يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلام در آداب ماه رمضان در ادب روزه بود، ثمره‌ای که خدای تعالی بر روزه مترتب می‌فرمایند ثمره تقواست. روزه بگیرید با تقوا می‌شوید، آن هم بدون تخلف، یعنی روزداری همان و متقی شدن همان. دو سوال رو شب گذشته مطرح کردیم که چرا به تئیس بین روزه و تقوا. در پاسخ به این سوال عرض کردیم فقها در تعریف روزه می فرمایند الصوم هو الامساک مع النیه، روزه خودداری است و انسان در هر زمینه ای تمرین کند در اون زمینه یک توان و یک قدرتی برای او فراهم می آید. تمرین شنا انسان را شناگر می کند، تمرین خط انسان را خطاط می کند، تمرین خودداری هم انسان را خوددار می کند، تمرین پرهیز هم انسان را پرهیزکار می کند. پس رابطه یک رابطه تنگاتنگ علی و معلولی است، چرا که روزه تمرین خودداری است و نتیجه تمرین خودداری خوددار شدن است. این رابطه روزه با تقوا که تفصیل اون رو شب گذشته به عرض رساندیم. سوال دومی رو مطرح کردیم و اون این که چرا بنده سالیانی است روزه میگیرم ولی با تقوا نشدم. در پاسخ به این سوال هم مسئله درجات روزه رو مطرح کردیم که ما در همان موردی که تمرین می کنیم اون تقوا را به دست می آوریم قطعاً. کلامی از مرحوم فیض کاشانی در محجة البیضاء که فرمودند ما از روزه تمرین امساک از شربت عسل می کنیم، یک ماه تمرین نخوردن می کنیم، برای ما یک توانی از نخوردن فراهم می آید. روز عید فطر نهار میلی نداریم، غذای سنگین هم بخوریم دچار اختلال مزاج می شویم. چون از روزه اون مقداری که ما تمرین کردیم تمرین نخوردن بود، توان نخوردن برای ما فراهم آمد. اما به قول مرحوم فیض کاشانی عجب دارم از کسانی که روز ماه رمضان از خوردن شربت عسل امساک می کنند اما از خوردن گوشت نجس متعفن میته امساک نمی کنند. گوشت نجس متعفن میته چیه؟ عرض کردم خودتونم میدونید. بنده هرگز تمرین امساک جوارح نکردم. که دیشب عرض کردم بنده یک ماه تمرین شنا بکنم بعد برم پیش مربی شنا بگم چرا خط من خوب نشده، جواب میده آقا جون تو تمرین شنا کردی. میگه چرا خطم خوب نشده؟ تو تمرین خط بکن، اگر خطت خوب نشد اون موقع گله کن. ما در روزه هرگز صوم صمت نگرفتیم. خودم رو عرض میکنم زبانمان به امساک از غیبت و تهمت و فحش و حرف بی معنی و اهانت و جسارت امساک نداشت. اون موقع میخواییم تقوای زبانی پیدا کنیم، این توقع نابجاست. مثل همونی که تمرین شنا کرده بگه چرا خطم خوب نشد. اگر ما یک ماه تمرین امساک جوارح به قول فیض کاشانی روزه اعضا اگر بگیریم، اون موقع تقوای عملی هم برای ما فراهم می آید. دیشب در این دوباب که از این مرتبه دوم مرحوم فیض کاشانی تعبیر به صوم خواص و روزه جوارح می کند که میگه روزه خاصان روزه اعضاست، دست و پا و چشم و گوش روزه بودن و از محرمات امساک و اجتناب کردن. اینجا کلاس سومی هم در مکتب روزداری مطرح می شود و اون درجه و کلاس سوم رو مرحوم فیض کاشانی ازش تعبیر می کند به صوم جوانه. جانه یعنی دل، روزه دل، که این درجه رو از روزداران خاص الخاص عنوان می کند. مرحوم فیض می فرماید این مرتبه صوم جوانه روزه خاص الخاصان ماه رمضان است. کسانی که بر در خانه دل نشستند و راه به اغیار بستند و جز خدا به خانه دل راه ندادند و زهر چه غیر حق استغفر الله گفتند، این میشه روزه جوانه، روزه خاص الخاصان. بسیار هم سخته، بسیار هم مشکله. این مرتبه روزه بسیار مشکله. یه سفری داشتم در هندوستان، یه شهری هست به نام بنارس، مرکز مرتازهای هنده. این مرتازهایی که کارهای عجیب و غریبی میکنند و خرق عادات ازشون سر میزند، مرکزیتشون در بنارس هندوستانه. رفته بودیم برای بازدید، اون کسی که راهنمایی میکرد و یک سمت رهبری هم بر اون جمع داشت نشون میداد به ما بعضی از ریاضتها رو. به عنوان مثال یه جا دیدم یه کسی دستشو به این صورت نگه داشته، تو کف دستش گندم ریختن و این گندم سبز شده، یه وجب قد کشیده و به یک نقطه ای از آسمان خیره شده. ریاضت اینجوری، چون میدونید کوچکترین حرکت دست مانع سبز شدن میشه، به این حالت متمرکز شب و روز با این حالت تا گندم سبز. این ریاضت خاصیتی داره، بحثم نیست. بله، جای دیگه واژگون دیدم بنده خدایی پاهاشو از درخت آویزان کرده اند و به صورت معلق به این شکل، گفتم این، گفت این هم یک دوره اربعین، 40 روزه‌ای 40 شبان روزی رو باید با این حالت بگذرونه. نتیجهش چی میشه؟ بحثای خاص خودش. وقتی این صحنه ها رو دیدم گفتم ما در اسلام یک ریاضتی سراغ دارم از همه اینها سخت‌تر. اونا میدونید دنبال کارهای سخت هستند. خیلی تعجب کردن، گفتن چه چیزی در اسلام، در ریاضت‌های اسلامی هست که از دست به این شکل نگه داشتن تا گندم سبز شدن یا واژگون 40 شبان روز از درختی آویزان، چی از این سخت‌تر؟ گفتم روزه. تا این رو گفتم خندش گرفت، گفت آقا اگه شما در سال 1 ماه روزه میگیرید و اون هم سحر، حالا دیگه اینا تعبیرات بنده است ها، اونقدر میخورید که تازه تنگ افطار بادگلوش رو میزنید، ما دوره سال رو با یک مغز بادام صبح را به شب میرسونیم. گفتم ها، شما از روزه همون کلاس اول روزه رو میدونید، تو ذهن شما از روزه همون کلاس اول روزه است. نه، این روزه روزه کلاس اولیه. بعد درجه دوم که دیشب اشاره کردم، بعد درجه سوم رو مطرح کردم، بر در خانه دل نشستن و راه به اغیار بستن و جز خدا به خانه دل راه ندادن خیلی سخته، خیلی مشکله. که وقتی این رو گفتم شروع کرد از حال رفتن، سر تکون دادن و گفت انصافاً همینه، انصافاً همینه. امتحانش هم به قول معروف مجانیه، شما 10 دقیقه نه 5 دقیقه فکرتون رو متمرکز بکنید که جز خدا به خانه دلتون راه پیدا نکنه. به قول حاج ملا هادی سبزواری حکیم الهی، کتابی داره به نام اسرار الحکم، میفرماید دل است، دل است، ول است، در و پنجره نداره. میفرماید زبان نیست، تعبیرات قشنگی داره، میفرماید زبان نیست که خدا، بگذاریم که بنده همینجاشم معطلم، همینجاشم میلنگم، اما حاجی سبزواری میفرماید زبان رو خدا دو ردیف دشنه، از دندونها تعبیر به خنجر میکنه، میگه خدا زبان رو دو ردیف خنجر و دشنه پایین و پالا کار گذاشته که اگر این زبان خواست طغیان کند او را بگزد و جلوی او را ببندد، و دو غلاف به نام لب پشت این خنجرها تعبیه کرده است که جلوی زبان را ببندد. زبان را میشه، ولو اینکه بن معطلم بگذریم، اما میشود، میشود زبان را با خنجر دندان گزید و با حجاب لب جلوی اون را گرفت و بست تا طغیان، میشود. چشم را میشود با حجاب پلک جلوی او را بست، اما دل رو چه کنیم؟ دل دل است، ول، بی در و پیکره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای عراقی، مرحوم آیت الله محمد علی عراقی قدس الله سره، ایشون به مناسبتی شرفیاب محضرشون بودیم، خب ایشون مدرسه فیضیه نماز میخوندند و زهرام حرم حضرت معصومه علیه السلام، مشتریاشون هم خیلی مشتریای کمی بودن به خاطر اون نماز طولانی که ایشون داشتن، که من مخصوصا شبها الهی مقداری بیشتر، اما زهرها خیلی نمازشون طول میکشید، که من یه روز نماز زهر رو با ایشون خوندم دیگه طاقت نیاوردم، نماز عصر رو خودم فرادا خوندم. و بله، مرحوم آیت الله عراقی قدس الله سره
می‌فرمود یکی از این کسانی که در جماعت من شرکت می‌کردند دچار وسوسه در نیت بودند، وسواس داشتند، نمی‌تونستن نیت بکنند. گاهی می‌شد که رکعت اول نماز نمی‌تونست نیت بکنه، به رکوع من نمی‌رسید، رکعت دوم نماز با یه زحمتی، با یه فشاری، با یه عرق ریختنی، سه رکعت نماز مغرب اقتدا به امام حاضر الله اکبر نماز اقتدا می کرد رکعت دوم. یه روز اومد پیش من، مرحومت الله عراکی می فرمودن، یه روز اومد پیش من گفت آقا بیچاره شدم، می بینید که چه وضعی دارم، به نماز به رکعت اول نمیرسم، وسوسه در نیت دارم، وسواس در نیت دارم، چه خاکی به سر بکنم، چی کار بکنم؟ مرحوم آیت الله عراکی میفرمود برای این که وسوسش از بین بره بیچاره بود بیچاره ترش کردم. چون میخندید میفرمود بیچاره بود بیچاره ترش کردم. عرض کردیم آقا چطور؟ فرمود بهش گفتم میخوایی بدونی کی نیتت درسته و کی نیتت اشکال داره؟ آه خدا خیرتون بده، مشکل گشایی بکنید، یه معیاری دست من بدید که من بفهمم کجا نیتم درسته کجا نیتم مشکل داره. بفرمایید آقا. مرحوم آقای عراکی میفرمود بهش گفتم که اگر موقع الله اکبر، موقع تکبیرت الاحرام گفتن یاد گرگ نیفتادی نیتت درسته، اگه یاد گرگ افتادی نیتت اشکال داره. میخندیدن میفرمودن بیچاره بود بیچاره ترش کردم. حالا گرگ این مسئله شرعی نیست، برای اینکه دفع وسوسه از اون بنده خدا بکنه. گرگ چه ربطی به نماز داره؟ تا دیروز که ایشون این حرفو نزده بود، موقع تکبیرت الاحرام اصلا و ابدا چیزی که تو ذهن این وجود نداشت گرگ بود. همین که ایشون این حرفو زده، موقع الله اکبر میخواد یاد گرگ نیفته میفته. دل آقا دلست وله، در و پیکر نداره، نمیشه جلوشو بست، نمیشه جلوشو بست. که وقتی این حرفو زدند ایشون، من دلم لرزید، یه کلمه ای گفتم، پیرمرد خیلی گریه کرد، مرحومت الله عراکی خیلی گریه کرد. عرض کردم خدمتشون آقا ملامتش نکنید، ملامتش نکنید، این بنده خدا فهمیده که به اندازه یک دقیقه تمرکز نداره، توجه به خدا نداره و لذا میخواد یک دقیقه متمرکز بشه، توجه به خدا میبینه نمیشه، میبینه نمیشه، هی میخواد بگه الله اکبر، نمیشه نمیشه. این فهمیده که نمیتونه یه دقیقه بنده 60 سال ای رو نفهمیدم، اصلا به فکرشم نیفتادم، نفهمیدم که حتی یک دقیقه هم تمرکز ندارم. خدا رحمت کنه مرماست احمد خونساری، آیت الله العظمای خونساری، مسجد عیسی ذوالله بازار، بله بله، بنده خدایی بود از اصحاب جماعت ما. این از در مسجد عیسی ذوالله که می اومد تو، ما در حال رکوع بودیم، سبحان ربی العظیمه و به حمده داشتیم می گفتیم، یه دفعه می گفت یا الله نگهدار، اتوبوس شرکت واحد، یا الله نگه دار. ایشون هم میفرمود ما باید هی سبحان ربی العظیمه و به حمده، هی سبحان ربی العظیمه و به حمده، تا او برسه و یه دستش کفشه و یه دستش حالا وضو هم گرفته یا نگرفته، تازه میاد و اینا و میریده کفش اونجا الله اکبر. یه عمری نفهمیده که تمرکز، که وقتی من این رو گفتم مرحوم آیت الله عراکی انقدر گریه کردند، فرمودن راست میگید، من نفهمیدم. ایشون او فهمیده، بله او فهمیده. ولذا برادران خواهران، میدونید یکی از ارکان همه عبادات نیته. ما مشترک همه عبادات، نیت، نماز نیت، روزه نیت، حج نیت، وضو نیت، غسل نیت، در همش هم رکنه، رکنه. یعنی بدون او اصلا نماز باطل، روزه باطل، حج باطل، رکن هم هستش. نیت میدونی یعنی چی؟ نیت یعنی همین که تمرکز پیدا بکنی، توجه تمرین بکنی بر این که یک لحظه خدا رو در دل نگه داری. باز اینجا یه مسئله ظریفی بگم براتون، مسئله شرعیست ها ولی مسئله ظریفیه. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری در اسرارالحکمش میفرماید، شما میدونید میگن مثلا در نماز دو رکعتی شک در رکعات نماز رو باطل میکنه، در نماز سه رکعتی شک در رکعات نماز رو باطل میکنه، در نماز چهار رکعتی شکی که یک طرفش یک باشه نماز رو باطل میکنه. فتوای همه فقهاست، در شکیات خوندید و میدونید. حاجی سبزواری میفرماید میدونید چرا؟ فتوا اینه، درست هم هست، نماز باطله، اما میدونید چرا؟ برای اینکه علتش اینه، اسم کتاب هست اسرار الحکم، یعنی سر این حکمها و حکمتهاش رو بیان میکنه. علتش اینه که نماز حال حضوره، با غفلت جور در نمیاد. کسی که دو رکعت نماز میخونه و تو دو رکعت نماز شک میکنه، یه رکعت خوندم یا دو رکعت خوندم یا سه رکعت، این معلوم میشه خیلی پرته، نمازت باطله. کسی که تو نماز سه رکعتی شک میکنه، این معلومه که خیلی پرته، نیتش، اون توجهش، اون حضور از دستش رفته. کسی که تو نماز چهار رکعتی شک بین یک و غیر میکنه، آخه شک یک، آخه یک هم جای شکه؟ حالا شک بین دو و سه، سه و چهار، چهار و پنج، دو و سه و چهار و پنج، خیلی خوب، یه وصل پینه یه کارش میکنیم، یه سر و سامونی میدیم. اما تویی که یک رکعت رو شک داری، معلوم میشه که خیلی پرتی، نمازت باطله، از سر بگیر. نکته های ظریفیه ها. یا اگر کسی در کل رکعات نماز شک کرد، تو نماز چهار رکعتی همینطوری مونده، چند رکعت خوندی؟ نمیدونم، یه رکعت، دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت، پنج رکعت، نمیدونم. به قول یه استادی داشتیم میفرمود لامصب، لامذهبم نمیگفت برای اینکه جسارت نشه و اینا، میگفت لامصب، گفت لامصب، آخه یه چیزی بگو تا یه وصل پینه یه خاکی به سر بکنیم، همینطوری موندی؟ این که نشد که، نمازت باطله، برو پیکارت، از سر باید بگیری. قهقه نمازو باطل میکنه. چرا؟ برای اینکه موقعی که انسان قاه قاه میخنده، غفلت برش عارض میشه، غفلت برش عارض میشه. نماز حال حضور، حال غفلت نیست، اون غفلت نیت خدشه‌دار میشه، باطله. گریه، حتی گریه، منتها گریه خاص، نه همه گریه ها، گریه نمازو باطل میکنه. گریه، یه جلسه داشتی تو همین تهران، الان هم داریم اون جلسه رو، یه سالی بنده خدایی اومد گفت حاج آقا دیدی چه خاکی به سرم شد؟ گفتم چطور مگه؟ گفت هیچی، ماشین نمیدونم پژو 405 صفر چنونی و چنانیم و دوز برد، به برکت جلسه شما اومدم تو جلسه شما، دوز ماشینه رو برد و تازه حالا از این طریق لیزینگ میگن چی میگن، اونجوری هم خریده بودم، پس فردام چکش پولم ندارم، ماشینرم دوز برده. حالا این سحر ما رمزون تو قنوت نمازش یاد رنگ متالیک ماشین بیفته و چک پس فردا اشکش جاری بشه، نمازش باطله. چون میدونین اشک موقعی در میاد که آدم متمرکز روی یک معنا، توجه خاص دقیق بش بکنه، نمازش باطله. نماز جای این حرفا نیست، نمازش باطله. اما اگر نه، خدا قسمت بکنه، قسمت در این دعاهای ماه رمضان، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام بارها میخونید دیگه، قسمت بکنه مدینت الرسول تو مسجد النبی مخصوصا نمازای صبح. گاهی بعضی از این ائمه جماعت آیات عذاب رو میخونند، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آیات عذاب رو میخونه، خود امام جماعت گریه میکنه، مردمم عرب زبان هق هق گریه. آیا نماز باطله؟ نه، خدا از این گریه ها به منم عنایت بکنه که خوف خدا و خشیت الهی این گریه، چون با عین توجهه، معیار اون غفلته. درجه بالای روزه امساک از غیر خداست، بر در خانه دل نشستن و راه به اغیار بستن و زهر چه غیر حق استغفر الله گفتن، این میشه خشوع در نماز. این اون قله بلندی میشه که اونی که فهمید خوش به حالش. مرحوم آیت الله عراقی فرمود خوش به حالت که فهمیدی، که فهمیدی. امام راحل قدس الله سره فرمودن که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. امام فرمودن خوش به حالت که را افتادی به خم کوچه اول رسیدی، من که 70 سال هنوز را نیفتادم، خوش به حالت تو را افتادی به خم کوچه اول رسیدی، من 70 سال هنوز را نیفتادم. حالا اون کسی که را افتاده، اون کسی که این حقیقت، این مرتبه از روزه، این مرتبه از نماز رو فهمید هست. برادران، خواهران، یه مرتبه ای صحبتهای من سبب یأستون نشه ها. توی جلسه ای صحبت میکردم در همین شبهای ماه رمضان چند سال قبل از این، یه مرتبه وسط صحبتم، همین صحبت و شبای اول بود مطرح کرده بودم، دیدم وسط صحبت یه بنده خدا سیحه زد، از حال رفت، قش کرد، آب به صورتش پاشیدن، به هوشش آوردن، دیدم گریه، همش میگه حاج آقا پس چه خاکی به سر کنیم؟ اینایی که شما میگید پس ما که نیستیم. بر خود لرزیدم، ترسیدم، گفتم خدایا نکنه شب ماه رحمت، شب ماه مغفرت، من آیه یأس در گوش بندگان تو بخونم. بعد به اون برادر عزیز گفتم، به شما برادر و خواهر عزیز هم عرض میکنم، اینا رو میگم میدونید برای چی این رو میگم؟ برای این که برادرم، خواهرم، خوب دقت کنید، ما گاهی با خلق خدا که تصنع میکنیم، دور از شما خودم رو میگم، با خدا هم دقل میکنیم. بله، نوعا ما میگیم خدایا این عبادت ناقابل ما رو به کرمت قبول کن، دعا میکنیم میگیم ناقابل، به زبون میگیم ناقابل، اما ته دلمون خیلی هم ادعا داریم. همین که مد وللظالین و دو تا روزه و روز سوم به قول خانم پروین اعتصامی پس در آمد پوستین رنگین شده، این منم طاووس علیین شده. گرفتار عجب میشیم، گرفتار خودخواهی میشیم،
مثل همونیست که حالا یه فامیلی، یه دوستی، یه آشنایی خونه ای خریده، ازدواج کرده، ما یه پتوی قرازه نخنمایی رو برمیداریم میریم براش کادو، چش روشنی، دم در خونه میدیم دستش، میگیم بفرمایید شرمنده ام، قابل شما رو نداره. به زبون میگم قابل شما رو نداره، اما ته دلم میگم از سرت هم زیاد تو فامیل هیچ کی لنگشو برات نیورده، تا آخر عمرت هم هر جا که منو دیدی عوض دلا شدن سلا باید بشی. اگر یه جایم منو ندید و از کنارم رد شد و سلام نکرد، میزنم پشت این دست، میگم بشکنه این دست که نمک نداره، یادش رفته پتوه رو. بله، ما با خلق خدا که میگیم ناقابله، اما تایید با خدا همین دغل کاری رو میکنیم. حرف من اینه برادرم، خواهرم، امشب میخوام از این صحبتم این نتیجه رو بگیرم که با خدا دغل نکنیم. یعنی با همه وجودمون بگیم خدایا از این نماز شرمنده ایم، از این روزه شرمنده ایم، از شربت عسل امساک میکنیم اما از خوردن گوشت میته امساک نداریم، از شربت عسل امساک میکنیم اما جز تو همه را به خانه دل راه میدهیم. جز تو، فقط کسی که تو سینه من جا نداره خداست، همه کس تو سینه من جا داره. فقط همین، اینو بفهمیم. مرحوم آخوند کاشی شیخ حکماء متأخرینه. تو مدرسه صدر اصفهان در حجره تنگ غروب نشسته بود، یه مرتبه دید یه بنده خدایی با لباس خاکالود و گلالود اومد سر حوض مدرسه، یه شلپ و شلوپی کرد و یه وضوعی مثلا ساخت و رفتش رو به قبله رو زیلوهای تو حیات افتاده یه غبار گرفته یه مدرسه. الله اکبر، یه نماز با عجله‌ای مرحوم آخوند کاشی بهش برخورد. بعد از اینکه نمازش تموم شد صداش کرد، عمو بیا اینجا ببینم. بنده خدا بلند شد اومد پیش مرحوم آخوند کاشی. آخوند کاشی گفت این چه نمازیه؟ به کمرت بزنه، این چه نمازه؟ این چه وقت نمازه؟ این چه لباس نماز گذاره؟ این چه وضع نماز خوندنه؟ یه همچین تشری سرش زد، یه حرفی در جواب آخوند کاشی گفت. آخوند سرش گیج رفت، از حال رفت، افتاد رو زمین، قش کرد. او بند خدام راشو کشید و رفت. آی دور آخوند و جمع، آب به صورت آخوند پاشید، آخوند رو به هوش بیارید. وقتی آخوند رو به هوش آوردن گریه امانشو بریده، پرسیدن آیا آخوند چی شد؟ چرا اینقدر بیقرار شدید؟ چرا از حال رفتید؟ با چشم گریان فرمود من آخوند در تمام عمرم دو رکعت نماز مثل این بابا نخوندم. اون که آیت الله العظمی نبود؟ اون که چی؟ چطور؟ فرمود وقتی که سرش داد زدم، وقتی که بهش تشر زدم، وقتی گفتم به کمرت بزنه، این چه وقت نمازه؟ این چه لباس نمازگذاریه؟ اشک تو چشاش حلقه زد، گفت آی آخوند خجالتم نده دیگه، نمک به زخمم نپاش، به خود خدا قسم میدونم این نماز من به هیچ دردی نمیخوره. به خود خدا قسم اگر فردای قیامت خدا منو به خاطر این نماز عذاب بکند، این عدالت اوست، این عدل اوست، ملامتم نکن آیا آخوند، خجالتم نده. اما آیا آخوند من کارگرم، گل میمالم، خشت میزنم. سر زور رفتم پیش صاحب کارم، گفتم آقا جون اجازه بده برم نمازم و بخونم و بیام. گفت کار عقب، مشغول کارت باش. مشغول گل مالیدن و خشت زدن شدم. یه نیم ساعت گذشت دلم شور میزد،
رفتم پیش صاحبکارم، گفتم آقا جون اجازه بده برم نمازمو بخونم، نهار نمیخوام، نمازمو بخونم، میام کارم از اون ور اضافه میمونم. گفت میگم کار عقبه، برو سر کارت. رفتم، بازم دارم به خودم میپیچم، اشک تو چشام حلقه زده، خدایا نماز اول وقت از دستم رفت، چه خاکی به سر بکنم. گریه می کردم و گل می مالیدم. گفتم دفعه سومم برم. دفعه سوم اومدم پیش صاحبکارم، گفتم آقا قربون شما برم، دست شما رو می بوسم، اجازه بده برم نمازم رو بخونم، میام اونور برات بیشتر. دیدم عصبانی شد، گفت می خوای بری برو، اما دیگه نیایا، دیگه نیایا، خاک بر سر من. نمازگزاره میگه برای آخوند کاشی با چشم گریان، میگه خاک بر سر من، من ایمانم ضعیف بود، من توکل به خدا نداشتم، آیا آخوند من زن و بچه‌ام گرسنه بودند، من دیدم الان اگر بیکار بشم ممکنه 4 روز دیگه هم بیکار بمونم، زن و بچه‌ام غذا ندارن، ایمانم ضعیف بود، نگفتم میرم، گفتم وایسم کارمو انجام بدم، بلکه حقوقی بگیرم برا زن و بچه‌ام. حالام تنگ غروبه، آفتابم داره غروب میکنه، از زور تا حالام گریه کردم، بر این بیادبی خودم هم حسرت کشیدم و اشک ریختم. حالا تنگ غروبی اومدم پیش خدا با این لباس گلالود، با این سر و روی خاکالود، نیومدم بگم خدایا طلبکار تو هم، اومدم بگم خدایا من بنده‌ام، من یاغی و طاغی نیستم، من اومدم به تو اظهار عبودیت بکنم، نماز منم یک قرون نمیارزه، فردای قیامت اگر منو عذاب بکنی به خاطر این نماز، این عدالت توست. آخوند کاشی دو مرتبه گریه 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 که من در تمام عمرم دو رکعت نماز این چنینی نخوندم. بله، عابدان عابدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. نتیجه صحبت من میخوام این باشه که برادرم خواهرم، روزه بگیریم، نماز بخونیم، اما تنگ افطار بگیم، خدایا شرمنده ایم. سحر نماز بخونیم اما بگیم خدایا شرمساریم از این نماز. اینو موقع به اصطلاح ریاضی رابطه معکوسه، خشوع در عبادت یعنی این، صلات خاشعین یعنی این، خشوع لب و لباب حرف در خشوع در همه عبادات همین یک کلمه است. عبادت خاشعین به اون عبادتی گفته می شود که عابد در عبادتش طلبکار خدا که نمیشه هیچ، بلکه خودشو بده کار به خدا هم بدونه. اگر عبادت ولذا سر نماز به ما گفتن سرتو بنداز پایین، صوتت حزین باشه، اشکت هم اگر جاری باشه که چه بهتر. به من گفتن ادای خاشه اینو در بیار، اینا ادا در آوردنه، چون تو دل من خبری نیست، گفتن ادا در بیار، سرتو بنداز پایین، صوتتو حزین. اما اگر تو دل من خبری بود، خود به خود سرم پایین می افتاد، خود به خود دلم می لرزید، خود به خود اشکم جاری می شد. اون موقع خریدار داره، اون موقع رابطه معکوسه. هرچی بیشتر باورم بشه که عبادتم ناقابله، قابلتر می شه، رابطه معکوسه. و هرچی ادعام این باشه که عبادت من چنین و چنان، این جمله رو بگم و عرضم رو تمام بکنن، از حضرت امام قدس الله سره سوال کردن آقا اگر کسی سر نماز دزد اومد کفشاشو ببره، آیا جایزه که نمازشو قطع بکنه و از دست دزده کفشاشو بگیره؟ امام فرمودن بله. عرض کردن آقا نماز با این عظمت رو به خاطر یه جفت کفش 7000 دعشهی قطع بکنه؟ الله اکبر الله اکبر.
امام فرمودند اگر نماز من و شما 7010 شی بیشتر میارزید، میگفتم نماز رو بخون بذار دوز کفش رو ببره، اما چون نماز من و شما 7010 شی هم نمیارزه، فعلا کفش رو بگیر 7010 شی از دستت نپره. اینا حرفیه، از یک طرف خندش میگیره آدم، از یک طرف اشک آدم. این صلات خاشعینه ها، این صلات خاشعینه ها. توی جلسه ای گفتم یه بنده خدای عرقچین به سر عباب دوشی برگشت گفت حاج آقا پس این نمازهایی که ما میخونیم 7010 شی هم نمیارزه. این خیال کردی حالا ما میگیم نه آقا شما رو که نگفتم، گفتم که میترسم شک داشته باشی، ترسم شک داشته باشی. اینجا گفتم رابطه معکوسه، هر چی باورمون بشه، تصنع دقلم نه، هر چی باورمون بشه که عبادتمون ناقابله قابل تر میشه، و هر چی ادعا رو عبادت داشته باشیم، بله بله، کفشا رو بگیر عبادت شه یاد دست نره. صلی الله علیک یا ابو عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك. 3 ساله ابی عبدالله ذکرش تو این جلسه بود، من هم از این در به سمت و سوی دیگر نرم. برادران خواهران 300,000 شهید دادیم، 300,000 شهید دادیم. ندیدم نشنیدم، شما را هم گمون نمی کنم دیده باشید یا شنیده باشید، هر کدوم از من و شما یا خانواده شهید هستیم یا تو ده ها تشییع پیکر پاهش پاک شهیدان شرکت کردیم و خانواده شهیدان رو در کنار اجساد عزیزانشون دیدیم. ندیدم و ندیدید چیو؟ اینی که گفته باشند کنار یه جسد شهیدی بچهش از غصه مرده باشه. سراغ دارید؟ میشناسید؟ من که نمیشناسم، من که ندیدم نشنیدم. خدایا اینا کی بودند؟ این خانواده چی بودند؟ روابط عاطفی اینها چی بوده؟ چگونه بوده؟ وقتی سر بریده ی ابی عبدالله رو آوردن، اول گزارش داد بابا تو که رفتی خیمه هامون رو غارت کردن، تو که رفتی خیمه هامون رو آتیش زدن، بابا چقدر تازیانه خوردم، بابا تو زندان کوفه به سر بردم، بابا تو راه شام چه سختی ها کشیدم، بابا حالام خراب نشین شدم. گفت و گفت، بعدم گفت بابا تو هم یه چیزی بگو، کی رگای گردن تو بریده؟ کی منو به این کودکی یتیمم کرده؟ بعدم خاموش شد. طبع قضیه اینه، همه بچه کوچک دیدید دیگه، مخصوصا اگه نیمه شب باشه و بهانه بگیره میگن کارش نداشته باشید، گریه میکنه خوابش میبره آروم میشه، ولذا گفتن ساکت باشید کاری نداشته باشید، گریه میکنه خوابش میبره. آروم شد، همه خیال کردن خوابش برده. وقتی خوابش میبره مادر میگه برم زیر سرش رو درست بکنم، روش یه چیزی بندازم سرما نخوره، سرما نخوره. ها زینب کبرا اومد سر رو از کنار بدن عزیزش برداره، اومد سر بچه رو روی چیزی بگذاره، روش یه چیزی نمیدونم نمیدونم، اما همین که نزدیک شد دست روی سر گذاشت، وا محمدا وا علیا، یک بار دیگر عزیز برادر از غصه جان داده است و مرده است. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نسالک اللهم و ندعوک بسمک الاعظم به مولانا الحسین یا الله. خدایا خود اینم که دارم میگم تصنعه، خود اینم دغلکاریه، اما خدایا
این عبادات ناقابل ما را به لطف عمیمت مورد قبول درگاهت قرار بده. پروردگارا پریشانی از جامعه اسلامی عموماً، از فلسطین و لبنان، عراق و ایران و افغان عاجلاً برطرف بفرما. خدمتگزاران به اسلام و معارف اسلامی و جمهوری اسلامی، خاصه مقام معظم رهبری، بر تأییداتشون بیفزا. خائنین به امت اسلام، یهود عنود، امریکای متجاوز، خائنین به مکتب و مذهب و مملکت امام حسین، اگر قابل هدایت نیستن رسوا و ریشکن بگردان. خدایا مرزا، منظورین، مصدومین لباس عافیت عاجل و کامل بپوشان. شهیدان، امام راحل، گذشتگان از این جمع، مرحوم کافی، همین از صائم، میهمان امام حسین بگردان. قلب نازنین امام زمان از ما راضی بفرما. بالنبی و آله، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.